با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 20 ژوئن 2015 و 30 خرداد 1394. امروز برنامه رو با اخبار ایران علال عموم شروع میکنم، برای اینکه خبرهای مهمی هست اونجا که چی داره میگذره. بعدش میخواستم بازم مسئله ایران رو در یه چارچوب جهانی قرار بدم و یه بحث تازهی رو باز بکنم از طریق معرفی یه کتاب که واقعا همه ما باید بخونیم. این کتاب رو که سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و بر سر کشور ما به عنوان یکی از ده‌ها کشوری که بهشون تجاوز شد و به سرنوشت امروز دچارشون کرد، در واقع ببینیم چه بر سر این کشورها در اثر این سیاست خارجی اومده. در واقع ایران در این چارچوب قرار میگیره، بنابراین باید تصویر کلی رو دید، جهان رو باید دید و ایران رو در این چارچوب باید دید که بعد از 1953 یا 28 مرداد 32 که به کشور ما تجاوز شد، از اون به بعد چه اتفاقاتی افتاده و رژیم کنونی چرا دنباله همون کودتاست و کشور ما رو به اینجا رسونده که الان حالا آخرین اخبارش رو برای عزیزان میخونم. بنابراین معرفی اون کتاب خواهد بود و دنبالش خواستم پایه های سیاست خارجی امریکا در چه تئوری در حقیقت قرار داشته و در واقع باید به ریشه هاش رفت. و به نظر من در این زمینه کمتر کسی به اندازه نوم چامسکی مطالعه کرده، در کتاب های متعددش که بیش از 100 کتاب نوشته، ولی من میخواستم امروز یه نقل قول مفصل ازش بیارم که این سیاست خارجی بعد از 1945، یعنی حتی از اصلا اواخر جنگ دوم جهانی، بر چه پایه قرار داشته، بعد این سیستم چه بر سر خود مردم امریکا آورده و اخبار امریکا رو فقط من در واقع بارها به بارها صحبت کردم راجع به وضعیت امریکا، ولی امروز از زبان پال کروگمن که در حقیقت برنده جایزه نوبل و در نیویورک تایمز قلم میزنه میخواستم یه نقل قول بیارم. ولی در برابر تمام این تاریکی ها، آدم کشی ها، قتل عام ها، نقاط روشنی هم وجود داره، از جمله منشوری که اخیراً از طرف پاپ فرانسیس یعنی از طرف واتیکان بیرون اومده و سند بسیار پر اهمیت که واقعاً که دو نکته اساسی رو روش تکیه میکنه، یکی مسئله محیط زیست و یکی نابرابری و بی‌عدالتی در سطح جهانی، که در حقیقت اینها رو به هم وصل میکنه و به نظر من این سند سند بسیار پر اهمیتیه و نقل قولهای من ازش میارم که به نظر من اثراتی خواهد گذاشت در این که کنفرانسی که قرار در ماه دسامبر در پاریس در مورد محیط زیست تشکیل بشه و کشورهای اصلی سرمایه داری مرتب کارشکنی میکنند و در درجه اول امریکا در واقع خرابکاری میکنه و نمیذاره مسئله محیط زیست در واقع و حفظ محیط زیست به جایی برسه. حالا باید ببینیم که این سند که در حقیقت فقط شامل 1.5 میلیارد کاتولیک نخواهد شد، بلکه تمام بشریت رو در بر میگیره. و بعدش البته در همین زمینه اخبار اوکراین رو اگر رسیدیم، اخبار یونان، و اگر فرصتی بود بخواستم به سؤال یکی از عزیزان که در واقع چند سال پیش مطرح شده و اخیرا من تو نامه ها پیداش کردم که باید سؤال بسیار مهمیه که باید اگر رسیدیم راجبش صحبت بکنم. ولی قبل از اینکه وارد مطلب بشم خواستم به عزیزان عرض کنم که باز انجمن گلبنگ از من دعوت کردن که صحبتی داشته باشم راجع به همین سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه که دکتر مصطفی دانش هم در اونجا در واقع به نوعی یک بحث و مناظره است بین من و آقای دکتر دانش که ایشون میدونن که عزیزان میدونن که به اصطلاح از خبرنگارای مبرز و کارکشته سالهای سال برای مجله اشپیگل چیز کردن به عنوان خبرنگار و سفرهای متعددی به افغانستان و سایر کشورهای شمال افریقا و غیره داشتن و کتاب راجع به افغانستان نوشتن و این سال به هر حال ایشون هم خواهند بود و در حقیقت نوعی به اصطلاح بحث راجع به سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه خواهد بود. بنابراین وارد بحث امروز میشم که اخبار ایرانه. اخبار ایران رو میخوام از نامه‌ای که خانم آنا رفیعی که ایشون دختر حسین رفیعی از ملی مذهبیون هست نامه‌ای به حسن روحانی نوشته رئیس جمهور که میخواستم برای عزیزان بخشایش رو بخونم. درسایی توشه. ایشون میگه که این انسان میگه که خرداد 92 با امید پای صندوق رأی رفتم. انتخابات 92 که حسن روحانی انتخاب شد و با لبخند به شما رأی دادم. در شب پیروزی شما مانند بسیاری دیگر به خیابان آمدم عزیزان به یاد بیارم و تا صبح فریاد شوق سر دادم از اینکه آقا رئیس جمهور شده. امید داشتم به حرفهای شما در حل کردن مشکلات اقتصادی، در قولهای شما در اجرای عدالت، به بازگشت اخلاقیات و راستگویی، به برچیده شدن خودی و غیر خودی، همه اینها. اما امیدهایم رفته رفته کمرنگ و کمرنگ تر شد. در تمام 2 سال گذشته پدرم که آقای حسین رفیعی باشه که به چه وضع ضد انسانی دستگیرش کردن و بردن و ایشون گفته که از همون روز اول در واقع اعتصاب قضا خواهد کرد. در تمام 2 سال گذشته پدرم تمام قد از مذاکرات هسته‌ای دولت شما دفاع کرده است. اما نیروهای وزارت اطلاعات شما لحظه ای او را آرام نگذاشتم. مدام در حال تهدید و تهدید او بودم. تیر 93 1393 به طرز وحشیانهی به منزل ما یورش بردم. همین مأمورین اطلاعات شما، وزارت اطلاعات شما، انگار که جاسوسی فوق خطرناک را شناسایی کردم. آقای حسین رفیعی جزء ملی مذهبی ها و بخشی از این سیستم. تمام خانه را زیر رو کردم و جز کتاب و همون یادداشت ها که از آن با خبری مرتب در رابطه بودم با آقای حسن روحانی و به جز به اصطلاح چیزهای یادداشت هایی که از آن با خبری چیزی نیافتم. اما من سکوت کردم تا امروز. امیدهایم در آن روز به طرز وحشتناکی پرپر و جلوی چشمانم له شدند. مأمورین وزارت اطلاعات شما برای اینکه من نمیخواستم لپتاپ خودم شخصی خودم را بدهم جلوی چشمان پدرم مرا به باد کتک گرفتم. عزیزان دقت بکنن که این رژیم کیه و چیه. وحشیگری خود را آنچنان اوریان به من نشان دادند که من هنوز با گذشت 1 سال شبهایی را در کابوس آن لحظه ها می گذرانم. اما بعد از آن واقعه باز هم پدرم بود که به شما همچنان امیدوار بود و حمایتش را دریغ نمی کرد. او بود که مرا همچنان به امید، صبر و پایداری ترغیب و تشویق می‌کرد. به تعامل، به تسامح، به تساهل، به تجاهل دعوت می‌کرد. اما امروز چه کسی به من می‌گوید امید داشته باش؟ چه کسی می‌گوید عدالتی هست و حقی برای احقاق حق هست؟ درسی که توش هست از این انسان باید پرسید که هنوز به حرف پدر ارجمندت گوش میکنی؟ آیا در انتخابات آینده بازم پای صندوق رای میری؟ آیا همه امیدهات رو هنوز به صندوق رای امیدت رو میبندی؟ و یا باید فریاد بلندت رو در خیابان، در منزل، در اداره، در همه جا به گوش مردم برسونی؟ آیا واقعا صندوق رای حلال مشکلات این کشوره؟ هنوز به حرف آقای خاتمی و امثال هم گوش میکنی؟ تساهل، تسامح، عصبانیت و تجاهل واقعا. این وضعیتیه که از زبان یکی از طرفداران این رژیم، طرفداران حسن روحانی در واقع گفته میشه. ولی میخواستم خبر دیگر رو بخونم که اونم در سایت ملی مذهبیه که خانم یاسمین خالقیان به پایین شهر رفتن و به بالای شهر و مقاله مفصل و واقعا جالبی در سایت ملی مذهبی 27 خرداد تحت عنوان ناقوس فقر در شهر، ایشون میره به مناطق مثل شمیران نو، قلعه مرغی، یافتاباد، حوالی میدان شوش، دروازه غار، آب منگل، بعدش میره به فاطمی و عباس آباد و سعادت آباد و بعد میره به سعد آباد. حالا ببینیم مشاهداتش، فقط مقاله فوق العاده مفصل و جالب واقعا، فقط من بسیار چکیده ای ازش گرفتم. در شمیران نو، این منطقه مملو از مواد فروشی هاست و مراقبت از بچه ها در این چنین جایی سخته. این نقل قول میکنه در واقع از کسایی که رفته باشون صحبت کرده، یعنی این انسان یاسمین خالقیان با یه دوربین بساط کسی که بساط فیلم بردار با اونجا رفته و با مردم صحبت کرده و مراقبت از بچه ها در چنین جایی سخته، در چنین محیطی بچه ها بزرگ میشن. بعد قیمت ها رو در اونجا، موز 5,000 تومان که از امریکا گرانتره، به دلار از امریکا گرانتره، پیاز و سیب زمینی 1,500 تومان، گوجه فرنگی 2,000 تومان، گوشت مرغ کیلویی 6,000 تومان، گوشت گوسفند با استخوان 35,000 تومان، دو برابر قیمت به دلار امریکاست. در قلعه مرغی، جایی که اولین فرودگاه تهران، عزیزان میدونن، اکنون محل خواب روزانه مردها و تزریق و خرید و فروش مواد و گاه مأمنی برای زنهای بیخانه در شب، زنها در اونجا میخوابن. میدون قلعه مرغی، استقبال از خرید گردن مرغ، مردم چون ندارن که مرغ و یا گوشت قرمز در حقیقت بخرن، گردن مرغ کیلوی 1,500 تومان. بعد میگه که قیمت درج شده روی میوه ها قیمت نیم کیلوه، برای اینکه جرات نمیکنن که قیمت یک کیلو رو بذارن، تخریب میکنن اونایی که میخوان بخرن. تنها جایی شاید در دنیا که نظیر این باشه در اوکراین، که اونجا قیمت 100 گرم میذارن. حالا پس در ایران قیمت نیم کیلو میذارن، اونجا 100 گرم. اینقدر به اصطلاح تورم و وحشتناک واقعا. در یافتاباد از وقتی که قیمت نان سنگک آزاد شد، کلن مردم با لواش یا لواش میخرن و یا بربری. و بعد اونجا میگه که متوسط خرید نان یک خانواده 5 نفره 15 عدد است. برنج هم که در این منطقه مصرف نداره، کسی توان خریدش نداره. و میپرسم مردم این منطقه چگونه هزینه زندگی رو تأمین میکنم. بدون مکس جواب میدم مواد. میپرسم چرا به جای دیگر نقل مکان نمی کنی؟ میگوید با این پول هر جا برم همینه. حوالی میدان شوش که اونجا نشون میده و عکس‌های متعددی هم داره که اینایی که بارهای سنگین وحشتناک رو حمل میکنن و از جاهای دیگه به اصطلاح از مناطق دوردست میان برای اینکه فقط نون خانوادهشون رو در بیارن. دروازه غار دور تا دورمون یا تزریق میکنن و یا مواد میفروشن. کسی که بچه سالم داشته باشد نمیاد اینجا خونه بگیره. ببینید چه خطراتی متوجه دخترا، پسرا و بچه های اون محله هست که ما میدونیم اخیراً به یه دختر 11 ساله به طور جمعی تجاوز کردن. مردم دروازه‌غار گوشت و کیلویی نمیخرن، مثلا یک ران مرغ میخرن برای غذای کل خانواده. بعد از اینکه همه اینها رو میبینه بعد میره به سعدآباد. عزیزان دقت بکنن، مردم در اینجا میگه در خیابونها اندک دیده میشن، برای اینکه ساختمونهای عظیم و قصر عکسای اونجا رو انداخته که در سعدآباد چی داره میگذره. و تمایلی به صحبت با خبرنگارم ندارم، خانه ها از هم فاصله دارن، برای اینکه در همین مناطقی که گفتم مثل قلعه مری و یافت‌آباد و اینا خونه ها به هم چسبیده، درب و داغون، نیمه مخروبه و بوی تعفن و فاضلاب چطور از اونجا میاد. در سعدآباد به هیچ وجه مردم در خیابان ها اندک و تمایلی به صحبت با خبرنگار ندارن، خانه ها از هم فاصله دارن، زمین تنیس دارن، استخر دارن. این عزیزان دقت بکنن، اجاره یک خانه با متراژ 300 تا 400 متر ماهی 6 تا 9000 دلار، نه تومن، 6 تا 9000 دلار، فوق العاده گرونتر از امریکا. بعد آخرش تو مقاله می‌نویسه فقر و نابرابری به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال 1390 سقوط آزاد را تجربه کرده و نرخ تورم در سال 1390 22% بوده، 91 31% بوده و 1392 یعنی اواخر آقای احمدی نژاد به 40% رسیده. به دنبال این میخواستم گزارشی رو که از ایران رسیده برای عزیزان که یک دید کلی از اوضاعی که در ایران داره میگذره به دستمون بیاد. یک قیمت کالاهای اساسی رشد سعودی پیدا کرده و قیمت دستمزد به عکس کاهش یافته. زندگی را بر مردم به مراتب سخت‌تر کرده که خود مزید بر علت شده و طبقات زیرین جامعه را عصبانی تر کرده است. به نظر می رسد فضای حاکم بر جامعه، نکات جالبی توی این نامه هستش، به نظر می رسد فضای حاکم بر جامعه خود تأثیرات منفی بر مذاکرات میان ایران و امریکا گذاشته باشه. برای اینکه جاسوس دارن تحقیق میکنن که در ایران چی میگذره و همین طور روی مذاکره کننده ها دارن فشار میارن. همین جوری هرچه ایران عقب نشینی بیشتر میکنه اونا فشار رو بیشتر میکنن و کاملا این قابل پیشبینی بوده. موقعی که یک حکومتی، یک دولتی دشمن قسم خورده مردم خودش باشه، طبیعتاً قدرت های بزرگ میتونن به این طرف و اون طرف پرتابش بکنن، بهش فشار بیارن، بهش تحمیل بکنن تمام خواستهاشون رو. از طرفی امریکا را جهت اعمال سیاستهایش جریتر کرده است. همین مسئله رسال مقاومت مردم و نفرتی که مردم از حکومت دارن، تحریم های جدیدی وضع میکنه و قدم به قدم مطالبات خود میافزاید و به همون میزان حاکمیت عقب نشینی میکنه. مجبوره، کسی که بر مردمش تکیه نداشته باشه مجبوره تسلیم اجنبی و اجنبی پرست ها بشه. رهبری در نشست سران حکومت و سپاه پاسداران و وزارت دفاع گفتگو با دانشمندان هسته‌ای و سرکشی از مناطق نظامی توسط آژانس هسته‌ای، یعنی در واقع امریکا رو بازجویی از دانشمندان هسته‌ای و خط قرمز نظام تعبیر کرده بود. عزیزان به یاد بیارم، او یعنی رهبر عقب نشینی میکند و در سخنرانیش با نمایندگان مجلس که تیم مذاکره کنندگان را به باد اعتراض و چالش گرفته بودند، از آنها میخواهد که در این شرایط حساس مذاکره کنندگان را به چالش نگیرند و از تنش و درگیری حذر کنند تا بتوانند شرایط سخت تحریم ها را پشت سر بگذارند و از مذاکره کنندگان به عنوان فرزندان راستین و مؤمن به نظام و اسلام یاد کرد. رهبر تلویحاً کنترل و مدیریت مسائل هسته‌ای، امور اقتصادی و حتی سیاسی را از جانب امریکا می‌پذیرد. نکته فوق العاده مهمه. حالا این عزیز که نامه رو نوشته اشاره می‌کنه که همون گونه که آقای عراقچی هم پیشتر گفت، برابر پروتکل الحاقی آژانس می‌تواند و ما ناگزیریم بپذیریم و سپس ایجاد قائله در مجلس با جناح مقابل و غیره و غیره. حالا عقب نشینی های حاکمیت و زیاد خواهی های امریکا و یارانش در ماهای اخیر در میان بخشی از مردم که تحت تأثیر رسانه های امپریالیستی و اپوزیسیون دست راستی دچار توهم شده بودند که آره این حکومت ضد امپریالیسته و داره بهانه میاره، اونه که موجب به اصطلاح عقل این قرارداد نشده، این ایرانه که داره به اصطلاح مقاومت میکنه. حالا مردم دارن متوجه میشن که به هیچ وجه اینطور نیست. رژیم همینطور قدم به قدم عقب نشینی کرده، امریکا فشار آورده و همینطور به تسلیم وادارشون کرده. دچار توهم شده بودن که رابطه با امریکا و جوامع غربی خواست حاکمیت نیست و به همین خاطر به بهانه مذاکره وقت کشی میکنن. اینک دریافتن که عکس آن صحت داشته و زیاد خواهی های امریکا و شرکایش سبب کارشکنی بوده و هست. این امریکا بوده که بهانه، در حالی که ایران کاملا تسلیم شده. موقعی که یک حکومتی و دولتی ضد مردمی باشه، ناچاره که تصمیم اجنبی باشه. تمام اینا درس توشه و مردم ما باید بدونن که، خانم آنا رفیعی باید بدونه که تا زمانی که نیروهای سیاسی به اصطلاح اپوزیسیون فقط صندوق رأی رو راه علاج بدونن، همین اوضاع و همین آش و همین کاسه خواهد بود و نه تنها یک حکومت داعشی و سرکوبگر خواهیم داشت، بلکه زیر سیطره امپریالیسم کشورمون خواهد رفت. بنابراین نامه آنا رفیعی برای ما درس هایی داره که در حقیقت انتخابات 92 داستانش چی بوده، برای اینکه رهبر قبل از اینکه این انتخابات صورت بگیره وارد مذاکره با ارباب شده بود در عمان. ماها این مذاکره ادامه داشته، به توافقاتی رسیده بودند و فقط این انتخابات مهندسی شده میباید انجام میشد تا آقایان روحانی و ظریف بتونن این بار رو به سرمنزل برسونن و تسلیم بشن به این توافقنامه. ملت ما باید بدونن که این انتخابات های قلابی و دروغین چی هست و آیا باید در انتخابات های آینده شرکت بکنن یا نکنن. در این حال این عزیز در دنباله مقالش یک به اصطلاح خبری از مؤسسه پیو که به اصطلاح ما میدونیم یه مؤسسه آمارگیری معروف در امریکا هستش، که این مؤسسه رفته در روسیه، در اوکراین، 8 کشور عضو ناتو یعنی امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و غیره و غیره. در هیچ یک از کشورهای عضو ناتو بدبینی نسبت به ناتو و آنچه در اوکراین می‌گذرد به شدت آلمان نیست. من فرصت نکردم که نتیجه این آمارگیری پیو رو هفته گذشته من داشتم. واقعا نتایجش درسایی توشه. حالا بعضی از به اصطلاح آمارهاشو برای عزیزان میخونم. 58% از کسانی که از اونها نظرخواهی شده معتقدن در آلمان اگر میان روسیه و یکی از کشورهای عضو ناتو یک برخورد نظامی جدی پیش آید، نباید به اون کشور کمک نظامی کرد. یعنی امریکا نباید یا آلمان نباید به کمکش بره. این رقم در فرانسه 53%، در ایتالیا 51%. 81% از مردم آلمان مخالف ارسال اسلحه از آلمان به اوکراین هستند. میزان مخالفت اسپانیا و ایتالیا نیز در همین حدوده. 57% از مردم آلمان مخالف عضویت اوکراین در ناتو هستند. 54% حتی مخالف عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا. 47% از مردم اوکراین خواستار حل بحران این کشور از طریق گفتگو و فقط 23% از طریق ترسل به خشونت هستند. در حالی که دولت پروشنکو و دولت امریکا و سفارت امریکا فقط و فقط در فکر اینن که از طریق خشونت آمیز این مسئله حل بشه. در حالی که اکثریت قریب به نیمی از مردم و یک اقلیت در حقیقت موافق دولتشون. 63% از روسهایی که مورد پرسش قرار گرفتند مردم روسیه تصویر مثبتی از کشور خود دارند. 2/3 مردم، 63%. و این رقم نسبت به سال 2013 افزایش 34% داشته است. و بعدش 88% از مردم روسیه معتقدند که سیاست پوتین در عرصه بین المللی درست است. در نظرخواهی هایی که مؤسسه امریکایی پیو از 2003 تا سال 2003 انجام داده، این بالاترین درجه تأیید سیاست پوتین در عرصه بین المللی است. حالا این عزیز یه چیز رو به اصطلاح یا از قلم افتاد یا هرچی، 70% از مردم لهستان دشمن اصلی رو روسیه میدونن. و این چه درسی توشه؟ دلم میخواد در این زمینه یه نقل قولی از پوتین بیارم، چون اینا درس‌های تاریخی و سیاسی توشه. چرا مردم لهستان، چرا مردم لیتوانی، لتونی و استونی اینطور به اصطلاح با روسیه کنونی دشمنی میکنن و از امریکا میخوان که اسلحه سنگین بفرسته درست در مرز روسیه که جنگ بکنن با روسیه؟ چرا؟ پوتین در 16 آوریل ببینید چی میگه در یکی از سخنرانی هاش. میگه که بعد از جنگ دوم جهانی ما کوشیدیم الگوی توسعه خود را به خیلی از کشورهای اروپای شرقی به زور تحمیل کنیم. ما باید به این مسئله اذعان بکنیم که میخواستیم به زور الگوی خودمون رو به این کشورها تحمیل بکنیم. این حرفها سال 53 تانکهای شوروی اومدن به ورشو، به لهستان. سال 56 اومدن به بوداپست که داستان به اصطلاحیزش رو اسپان مزاروش در کتاب فرانسوی سرمایه میاره که چطور اون موقع با لوکاچ کار میکرده. موقعی که تانک ها وارد بوداپست میشن، در واقع لوکاچ رو دستگیر میکنن و تبعیدش میکنن به رومانی و اسپان مزاروش در میره و میاد به ایتالیا. سال 56 و سال 68 که من خودم اروپا بودم که تانک های شوروی وارد پراگ شدن. بعد از جنگ دوم جهانی ما کوشیدیم الگوی توسعه خود را به خیلی از کشورهای اروپای شرقی به زور تحمیل کنیم. من یک دونه رئیس جمهور امریکا رو بعد از جنگ دوم جهانی نمیشناسم که جرأت و شهامت و انسانیت اینو داشته باشه که چنین اذعان و چنین اقراری بکنه. که پوتین کرده. ما باید به این مسئله اذعان بکنیم. این هیچ چیز خوبی نبود و امروزه نیست تأثیر آن بر ما وجود دارد. یعنی چه؟ یعنی تمام کشورهای اروپای شرقی، من به عزیزان بارها گفتم که من خودم سال 68 به اروپای شرقی رفتم و با دو نفر از طرفداران شوروی رفتم اونجا که اونا هیچ اعتراضی نداشتن، ولی من بهشون گفتم این شرایط رو که من در اروپای شرقی میبینم اگر روزی دوباره بخواد نازیسم و فاشیسم ظهور بکنه از اروپای شرقی خواهد بود و نه از اروپای غربی. آمارها ببینید در آلمان چه نشون میده؟ آلمان ها فقط 20% یا 15%شون خطر اصلی رو روسیه میبینن. لهستان 70% و اطمینان دارم که لتونی و استونی و لیتوانی به همین ترتیبه، یعنی دشمن اصلی رو روسیه میدونن. بعد از این که حتی در حقیقت دیگه این شوروی سابق نیست، ولی هنوز بغض و کینه ضد روسیشون سر جاش باقی مونده. بعد اون وقت پوتین ادامه میده که امریکا اکنون چیزی شبیه این کاری که ما کرده بعد از جنگ دوم جهانی، کاری که ما کردیم با اروپای شرقی، همین کار رو داره انجام میده و کوشش دارد الگوی خود را عملا بر تمام جهان تحمیل بکنه. آنها نیز شکست خواهند خورد، همینطور که شوروی سابق شکست خورد. قدرت های بزرگی که ادعای استثنایی بودن می کنند و خود را تنها مرکز قدرت در جهان به حساب می آورند، نیاز به متحد ندارند، نیاز به نوکر و سرسپرده دارند. امریکا دقیقا دارم راجع به ایالات متحده صحبت می کنم. روسیه نمی تواند در چنین سیستمی از روابط قرار داشته باشد. به نظر من لازم بود که این رو که چنین اذعان و اقراری میکنه و این چه درسی توشه واقعا. حالا برمیگردیم به سیاست های امریکا بعد از جنگ دوم جهانی. ابتدا میخوام قبل از اینکه وارد بحثش بشم کتابی رو به عزیزان معرفی بکنم. امیدوارم یه روزی کتاب های از این دست ترجمه بشه. فرزاد جان میتونی اون کتاب رو لطفا نشون بدی؟ فرزاد؟ اوکی، مرسی عزیز. کتاب زیر عنوان Killing Hope نوشته ویلیام بلوم. کتاب عجیبیه واقعا. عنوان هست کشتن امید. کشتن امید. عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، مرسی. مرسی عزیز. کتاب البته کتاب نسبتاً بزرگیه و میخواستم در واقع 400 صفحه حدوداً مطلبشه و چند تا زمینه داره. زمینه هاش یکیش عبارت از اینه که موارد دخالت نظامی امریکا از سال 1798 یعنی اواخر قرن 18 تا 1945 لیستی داره اپندیکس دورش که موارد دخالت نظامی یعنی نیروهای مسلح امریکا در خارج در واقع از سال 1800 بگیم یعنی آستانه قرن 19 اوائل قرن 19 تا 1945 200 مورد رو لیست میکنه و نشون میده که در کجاها بسرا که واقعا این خوندنیه و 200 مورد. بعدش در حقیقت فهرست مطالبش که شروع میکنه از 1945 که امریکا در چین، در ایتالیا، در یونان، در فیلیپین، در کره، در آلبانی و همینطور اینا را اسم می‌بره که چطور و از جمله در ایران در 1953 که من اون بخشش رو که نگاه کردم، واقعا این آدم چه مطالعه عظیمی کرده. فهرست مآخذش 2000 کتاب نوشته و مقاله است. ویلیام بلام در وزارت خارجه امریکا کار می‌کرده تا 1967 و بعدش بنابراین از درون داستان اطلاع داره و بعدش میاد بیرون از وزارت خارجه، در حالی که میتونه یکی از مقامات برجسته وزارت باشه، در اینکه دکترای اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی داره و در اینجا میتونه در اونجا به مقامات بالا، ولی اومده بیرون و دست به یه مطالعه عظیم واقعا زده. خوندن کتاب از این جهت پر اهمیته که ما ببینیم بعد از جنگ دوم جهانی بلا فاصله، من یکی دو تاشو اسم میبرم، فرزند در چین که اولین مطلب رو راجع به چین صحبت میکنه، ما میدونیم که هم ارتش سرخ چین به رهبری ماوچتون و هم ارتش ویتمین به رهبری عرشبت هوشیمین در ویتنام، اینا در حین جنگ دوم جهانی متحد واقعی امریکا بودن و نیروهای غرب علیه ژاپن و علیه آلمان. بلا فاصله بعد از اینکه ژاپن شکست میخوره و تسلیم میشه، امریکا و پنتاگون یعنی دولت امریکا در واقع دستور میده که سربازای ژاپن به هیچ وجه اسلحه‌شون رو پایین نذارن، بلکه علیه کمونیست‌ها بجنگن، هم در ویتنام علیه ویتنام و هم در چین علیه در واقع ارتش سرخ به رهبری ماو ستونگ. و این جنگ در واقع ما میدونیم که موقعی که ژاپن به چین حمله میکنه دهه 1930، سیاست ارتش سرخ و به اصطلاح ماو ستونگ این بود که ما فعلا با دولت مرکزی نباید بجنگیم علیه سونیا علیه عشقی چین کاشه، بلکه باید علیه حمله اجنبی یعنی علیه جنگ میهنی ضد ژاپنی داشتند. سالهای سال در واقع با سونیاچن همکاری میکردن علیه ژاپن و با امریکا همکاری میکردن علیه ژاپن و نیروهای محور. بلافاصله در 1945 در حقیقت امریکا میاد به کمک چنگ کای‌شک علیه ارتش سرخ و این جنگ تبدیل به یه جنگ داخلی میشه در حقیقت بین 1945 و تا 1949 که در حقیقت ارتش سرخ پیروز میشه. اینا رو تمام باز میکنه که سیاست امریکا بلا فاصله بعد از جنگ دوم جهانی و شکست آلمان و شکست ژاپن یک گردش 180 درجه ای میکنه و امریکا تمام نیروی خودش رو علیه به اصطلاح چین، علیه ویتنام، علیه شوروی میذاره و در واقع با نازی ها هم در غرب با نازی ها و به اصطلاح دولت آلمان جدید به اصطلاح همکاری می و چیز میکنه علیه و تمام اینا رو. حالا این کتاب به نظر من خوندنیه برای اینکه ما بدونیم که سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده که یکی از قربانیانش کشور ما بوده. توی این در فهرستش 55 کشور رو اسم میبره که از 1945 تا در حقیقت دهه 1980 اینا بهشون تجاوز نظامی شده و یا کودتا شده و از به اصطلاح ما میدونیم که 1953 در ایران بود، بعدش در گواتمالا 1954 و بعدش همینطور شیلی و کشتن پاتریس لومانبا و تمام اینها رو توی این کتاب شرح میده. حالا باید ببینیم امریکا این سیاستش در چه پایه بوده و روی چه تئوری بوده. چون هستن کسانی که میگن آره امریکا اشتباهاتی هم کرده است، یکی از این چپ‌های بریده که تو تلویزیون اندیشه گاهی خواهد میاد دهه 1970 ادای لنین رو در میآورد و حالا عرصبت که میگویه که میگه که عرصبت که امریکا اشتباهاتی هم کرده است. ببینیم امریکا اشتباه کرده. خواستم یه نقل قول مفصل از نوم چامسکی بیارم که پایه تمام این تجاوزات این کودتاها، این براندازیها و این دخالت جنایتکاران در سرنوشت کشورهای دیگه بر چه پایه‌ایه. و این برمیگرده به نظام سرمایه‌داری. این نظام رو ما باید بشناسیم. این یکی از وجوهشه. نوم چامسکی میگه که چارچوب عمومی که سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد در آن عمل کرده است توسط اسناد برنامه ریزی، من اینا رو قبلا در برنامه های در سالهای گذشته مطرح کردم، ولی اینا بارها و بارها باید مطرح بشه. توسط اسناد برنامه ریزی که planning documents، که هین جنگ از 1942 به بعد، که هین جنگ توسط طراحان وزارت خارجه و شورای روابط خارجی، که همین Council for Foreign Relations، توضیح داده میشه که ببینیم این سند چیه. باید به اسناد خود اینا مراجعه بکنیم. این طراحان به مدت 6 سال، در واقع از سال 1939، یعنی زمانی که امریکا وارد جنگ دوم جهانی بشه، ولی می‌بینیم که با آنکه اکثریت مردم امریکا مخالف ورود امریکا در جنگ، هم جنگ اول جهانی و هم جنگ دوم جهانی بودن، چه بهانه‌هایی در واقع می‌بایست یه پرل هاربر به وجود می‌آوردن برای اینکه مردم امریکا رو راضی بکنن که وارد جنگ دوم جهانی بشن. این طراحان به مدت 6 سال از سال 1939 تا 1945 در مذاکراتی زیر عنوان برنامه مطالعات جنگ و صلح شرکت کرد. در حقیقت هم پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا و هم در حقیقت شورای روابط خارجی، که من راجع به شورای روابط خارجی بارها با عزیزان صحبت کردم که در دهه، در حقیقت در دهه 1920 توسط دو تا خانواده قدرتمند امریکا، خانواده راکفلر و خانواده ریگان، بنیان گذاری شد و از اون موقع برنامه ریزی ها رو برای تسلط امریکا بر جهان در حقیقت تحریزی می کرده. اینان از 1941-42 با اطمینان می دانستند که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا وضعیت برتری کامل در سطح جهانی خواهد داشت. کاملا این آشکاره، در اینکه می دونستن که ژاپن تخریب کامل میشه، روسیه، شوروی سابق چه ضربات عظیمی بهش وارد میشه، اروپا تخریب میشه و جهان سوم هم به همین ترتیب چه ضرباتی، تنها کشوری که جان سالم به در میبره امریکای شمالی، یعنی در واقع امریکا و کانادا است. این سوال برای آنها بود که حالا که اینطوره دنیا را چگونه باید اداره کرد. این گروه طرحی تهیه کردن زیر عنوان برنامه ریزی منطقه بزرگ، Grand Area Planning، که در آن منطقه بزرگ عبارت از منطقه خواهد بود که از نظر استراتژیک برای کنترل جهان لازمه. تحلیل ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی پشت این طرح عبارت از این بود که اینجاشه که باید دقت بکنیم که هدف از این داستان چیه. این یه هدفی داره، همینطوری نیست. تحلیل ژئوپلیتیک پشت این طرح عبارت از این بود که چه بخشهایی از جهان باید باز باشه، که روزولت از اون موقع به اصلا سیاست درهای باز رو مطرح کرد. یعنی چه درهای باز؟ باز برای سرمایه گذاری، باز برای برگرداندن سود سرمایه گذاری ها به امریکا، یعنی باز برای تسلط انحصارات امریکایی. بنابراین کاملا مشخصه که هدف از جهانی شدن، هدف از در حقیقت پلیس جهان بودن، هدفش چیه؟ هدف اقتصادی داره. برنامه ریزان جنگ و صلح به این نتیجه رسیدن که این نکته فوق العاده پر اهمیتیه. اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت، این نکته است که هر امپراتوری همینه میخواد، اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت در داخل، یعنی کوچکترین امتیازی به کارگرا و غیره و غیره به مردم داده نشه و سیستم قدرت در امریکا یعنی یک اقلیت در بالا و اکثریت در پایین به هم نخوره، یعنی بدون تجدید توزیع ثروت و یا قدرت و یا تغییر در ساختارهای موجود به پیشرفت خود ادامه دهد، حداقل منطقه استراتژیک لازم برای کنترل جهان شامل تمام نیمکره غربی یعنی امریکای شمالی و هرچه امریکای مرکزی و جنوبی، مستعمرات سابق انگلیس از هند و سنگاپور و غیره و غیره که در حال از هم فرو پاشیدن بود، به علاوه شرق دور که اندونزی باشه و در واقع چیه، این حد اقل منطقه لازم بود. حد اکثر البته تمام کره خاک که باید زیر کنترل امریکا بیان، در واقع بسا انحصاراتش تسلط کامل بر این مناطق باید داشته باشه. طرح منطقه بزرگ جایی میانه در واقع میانه حد اقل یعنی اینایی که اسم بردیم و حد اکثر قرار میگیره. حال میبایستی که از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه میتوان آن را سازمان داد؟ اینو حالا چکارش باید بکنیم؟ که ما میدونیم تمام اهرم‌های سیاسی و اقتصادی این طرح‌ریزی شدن در واقع زیر جنگ، یعنی اینا طرح‌های سیاسی شو دارن میریزن. 1944 ما میبینیم که کنفرانس برتن ووج تشکیل میشه که با آنکه جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی اونجا شرکت میکنه، کسی اصلا اونجا محلش نمیذاره، در اینکه اون پیشنهاد میکرد که به اصطلاح پول جهان باید در واقع بر پایه طلا باشه و یا مجموعه از ارزهای کشورهای متعددی باشه، از جمله فرضاً انگلیس، پوند انگلیس، ین ژاپن یا مثلا مارک آلمان و غیره و غیره. امریکا گفت به هیچ وجه، فقط دلار باید باشه. یعنی جان مینارد کینز با وجود شخصیت عظیمش به هیچ وجه حرفش اونجا اصلا بردی نداشت. و ما میدونیم که چه نهاد به وجود آوردن، یکی صندوق بین المللی پول، یکی بانک جهانی و یکی هم در واقع سازمان تجارت جهانی که ما میدونیم کنگره تصویبش نکرد و گت رو به وجود آورد، GATT که هر سبت که ولی بعدش 1995 موقعی که کلینتون اومد سر کار دوباره سازمان تجارت جهانی رو در حقیقت مطرح کرد و به وجود آورد، که اینا در حقیقت ما میدونیم که حرفه اینا هم بانک جهانی هم صندوق بین المللی پول هم سازمان تجارت جهانی شعباتی هستن از وزارت خزانه داری امریکا، یعنی تسلط کامل بر اینها داره، هم حق رأیش از همه بیشتره و همین که رؤساش. ما میدونیم بانک جهانی همیشه باید یه امریکایی باشه، در حالی که اصلا صندوق بین المللی پول یه اروپایی میتونه باشه و ما میدونیم چه کسایی رو انتخاب کنن و کیا اونایی که به اصطلاح و سازمان تجارت جهانی هم به همین ترتیب در حقیقت. بنابراین اینا اهرم‌های اقتصادی برای تسلط بر جهان بود، اهرم سیاسیشون یکی هر شبت که سازمان سیا که در سال 1948 به وجود اومد که به اصطلاح اهرم سیاسی برای دخالت در کشورهای دیگه و براندازی کشورهایی که اطاعت رو نپذیرن، و بعدش هم هر شبت که در کاخ سفید هم شورای امنیت ملی رو به وجود آوردن. اینا قبل از جنگ دوم جهانی اصلا وجود خارجی نداشته. این چارچوب استراتژی در تمام دوران بعد از جنگ ثابت ماند. بدین ترتیب منافع ایالات متحده در سطح جهانی، بدین ترتیب منافع ایالات متحده فقط جنبه ملی ندارن، بلکه در سطح جهانی دیده میشن. طبق اسناد برنامه ریزی های استراتژی در بالاترین سطح، آن که در درجه اول این منافع را، این حالا برمیگرده به کشورهای نظیر ما، آن که در درجه اول این منافع رو، یعنی منافع تسلط کامل امریکا بر جهان رو تهدید میکنه، ببینیم چیان. عبارت است: رژیم های ملی و رادیکالی هستند که پاسخگوی خواستهای توده مردم برای بهبود بخشیدن به سطح زندگی آنها است. گناه دکتر مصدق این بوده، گناه آینده یا علنده این بوده، گناه لومنبا این بود، گناه سوکارنو این بود و آربنز در گواتمالا. اینا که هیچ کدومشون در حقیقت بعضیاشون ضد کمونیست هم بودن، ولی منافع ملی رو میخواستن و اینا دشمنان اصلی چنین برنامه ای هستن که باید از پیش پا برداشته بشن. این منافع رو چه کسایی تهدید میکنن؟ عبارت از رژیم های ملی و رادیکالی هستن که پاسخگوی خواستهای توده مردم برای بهبود بخشیدن به سطح زندگی آنها و پیشرفت نیازهای داخلی این کشور. به چه دلیل کنفرانس بندونگ رو که بی طرف بود نابودش کرد؟ به خاطر اینکه در درجه اول چنین سیاستی مخالف با ملی جرایی و نیروهای ملیه بعد چپ. ولی هر کدوم از اینا که پیش پای در حقیقت مانعی بر سر راه این سیاست کلی ایجاد بکنه باید از پیش پا برداشته بشه. چنین گرایشاتی، یعنی نیروهای ملی و رادیکال، با فضای سیاسی و اقتصادی که سرمایه گذاری خصوصی و برگرداندن سود سرمایه به کشور مادر یعنی امریکا و اروپا و محافظت از منابع مواد اولیه ما رو تهدید میکنه، تضاد در تضاد قرار داره. این یه نقل قول از جورج کنان که در سال 1954 میگه که فضای سیاسی و اقتصادی که سرمایه گذاری خصوصی و برگردان از سود سرمایه به کشور ما رو و محافظت از منابع مواد اولیه ما رو تسهیل میکنه، اینا در تضاد قرار داره. بنابراین این نیروهای ملی باید از پیش با برداشته بشن، اونایی که استقلال میخوان. به همین دلیل جورج کنان به عنوان رئیس، بارها من راجع به جورج کنان صحبت کردم با عزیزم، که سفیر امریکا بود در شوروی سابق و خودش سر پیری موقعی که لبه گور بود به لابه و عجز افتاد و اذعان کرد که زمانی که سفیر امریکا در روسیه بوده استالین بهش پیشنهاد میکنه که ما آلمان نازی رو مشترکاً شکست دادیم، باید این اشتراک مساعی رو ادامه بدیم و بین ما باید صلح برقرار بشه. جورج کنان آخر عمرش اینو اذعان میکنه و موقعی که از سفارت امریکا برمیگرده و رئیس پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا میشه، درست عکس اون رو عمل میکنه. یعنی مقاله معروفی در 1948 زیر عنوان آقای ایکس در همین مجله فارین افرز نمیشه، در واقع طراح اصلی جنگ سرده. در واقع این مقاله رو که میمیسه ورژن یا روایت قبلیش نامه مفصلیه که اون موقعی که سفیر امریکا در شوروی سابقه برای وزارت خارجه می‌نویسه و برای رئیس جمهور ترومن می‌نویسه که خطر اصلی شوروی و ما باید اینو از بسیار کنترلش بکنیم، کانتینمنت، یعنی بسیار کنترلش بکنیم، مهارش باید بکنیم، خطر اینه. بعدش به صورت یه مقاله مفصلی در مجله فارین افرز به اسم آقای ایکس، اسم خودش رو نمی‌نویسه، ولی هم آقای جورج کنان بوده. وقت آخر عمریش بعدش به حساب شد استاد دانشگاه پرینستون و آخر عمریش اینا از آن تازه کرد. به همین دلیل جورج کنان به عنوان رئیس برنامه‌ریزی‌های استراتژیک وزارت خارجه امریکا در 1948 می‌نویسد. ببینید همین جورج کنان. ما باید بدونیم که سیاست خارجی امریکا بر چه پایه‌ایه. همطور که عرض کردم، اگه آدم این کتاب رو بخونه میفهمه که آنچه که بر سر کشور ما رفت یکی از 60 کشوریه که این بلا به سرشون اومده و اینا قربانی چنین تجاوزاتی بودن. ببینید پایه فکری جورج کنان که به همراه برادران دالس، فرشاد و دین اچیسون و غیره و غیره، پال نیکس، اینا بنیانگذاران این سیاست های ضد مردمی و ضد انسانی بعد از جنگ دوم جهانی بودن. جورج کنان میگه ما باید از صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی دست برداریم. ببینید چطور اینا میگن آزادی به دموکراسی، ولی در اسناد واقعیشون ببینید چی میگن. میگه اینا یه چیزای غیر واقعیه. حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی، اینا حرفای مفته. و اگر بخواهیم شکاف موجود میان ثروت‌های عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ کنیم که باید حفظ بشه، باید با زبان زور عریان برخورد بکنیم و نگذاریم شعارهای ایدئالیستی مثل نوع دوستی، نیکوکاری جهانی مانع آن شود. این نقل قولیه که نوم چامسکی میاره از جورج کنان. بعد خودش ادامه میده این شیوه تفکر بر هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مسلط بوده و هست. حالا صحبت آقای اوباما رو خواهم کرد. در واقع اهداف استراتژیک هر دو حزب یکسان است، منتها روش پیاده کردن آن تا حدی با هم فرق میکنه. حزب دموکرات آگاه‌تر، واردتر، داناتر و شما فرضاً کلینتون و اوباما رو مقایسه بکنید با جورج بوش اول و جورج بوش دوم، ببینید اصلا چقدر اینا باهوشترن و در نتیجه خطرناکتر و ضربتی که هم به طبقه کارگر امریکا، به سیاهان امریکا، به لاتینوهای امریکا زدن، اینا از همه بیشتر از جمهوری خواه زدن. ولی پیاده کردن این سیاسته چه جمهوری خواه و چه دموکرات مهم اینه. در واقع اهداف استراتژیک هر دو حزب یکسان است، منتها روش پیاده کردن آن تا حدی با هم فرق میکنه. جان اف کندی که این همه ما ازش تجلیل کردیم، من موقعی که سفر اولم به ایران برگشتم تمام مغازه ها عکس جان اف کندی بود، قالیچه ها عکس جان اف کندی. جان اف کندی لیبرال ترین اینها بود. دولت او در سال 1963، سالی که من اومدم سفر اول 1963، دکترینی را اعلام کرد که تفاوتی با استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش نداشت. دین اچسون، سیاستمدار بلندپایه و کارکشته که از مشاورین بلندپایه دولت کندی بود، در نطقی که برای مجمع امریکایی قوانین بین المللی، این یکی از چیزای مثلا لایرها و وکلای مدافع برجسته، نطقی براشون کرده دین اچسون، که تازه دین اچسون جزء لیبرال هاشون بود، مثل برادران دالس نبود یا مثل پال نیتس نبود، حتی مثل جورج کنان نبود، از اینها لیبرال تر بود. ببینید حالا به این وکلا چی میگه. به وکلا با قدرت حاضر پیشنهاد میکنه که هیچ مانع حقوقی و قانونی در برابر عکس العمل ایالات متحده در مقابل کسی که موقعیت و قدرت این کشور را به چالش بگیرد نباید وجود داشته باشد. یعنی اگر یک کشوری به چالش گرفت قدرت امریکا رو، دیگه هیچ قانونی نباید پیش پای امریکا باشه برای ضربه زدن و نابود کردن. این دین اساسانه. عرض که میخواستم این رو عرض بکنم که ما اگر بخوایم بدونیم چه بر سر کشور ما رفته، چه بر سر امریکای لاتین، چه امریکای مرکزی، تمام کشورهای امریکای مرکزی، چه بر سر مکزیک، چه بر سر تمام کشورهای امریکای جنوبی، چه بر سر افریقا و تمام این کشورها، سوریه، اولین کودتایی که این ضد بشر را میکنند 1948 در ونزوئلا است، بعدش در سوریه است 1949. چه دخالت های اینا بعد از جنگ دوم جهانی در سوریه کردن، فقط در کشور ما نبوده. که بعضی ها میگن آره این عرصبت که تقصیر امریکا نبوده، آخونده دکتر مصدق را انداختن، تقصیر خود دکتر مصدق بود، میباید کنار میومد، میباید. و کشورهای دیگه چی؟ گواتمالا هم آخونده بودن که آردنز را انداختن. در افریقا چی؟ در سایر کشورهای امریکای لاتین چی؟ تمام اینایی که میخوان تاریخ رو تحریف بکنن باید این تاریخ رو، این کتاب رو، کتابای نوم چامسکی رو باید بخونن که ببینن سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده. و البته یک مؤخره ای داره کتاب که بعد از فروپاشی شوروی امریکا چی کار کرده. دولت امریکا به دنبال بمباران عراق در 1991 در عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده پایگاه نظامی به دست آورد. اینا دستاوردهای جدیدشه. به دنبال بمباران یوگسلاوی در 1999 در کاسوو، آلبانی، بلغارستان، مقدونیه، مجارستان، بوسنی و کرواسی پایگاه نظامی به دست آورد. به دنبال بمباران افغانستان در سالهای 2001 و 2002 پایگاه‌های نظامی در افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، گرجستان، یمن و جیبوتی به دست آورد. به دنبال بمباران و اشغال عراق در سال 2003 در اون کشور پایگاه نظامی به دست آورد. که آقای اوباما یکی از قولاش این بود که این جنگ رو تموم بکنه، گوانتانامو رو ببنده. دروغ‌های پلید و کثیف. چنین سیاستی، اون وقت ویلیام بلام میگه، چنین سیاستی چندان ظریف و ملایم نیست، مسلمان پنهان هم نیست. گردانندگان امپراتوری امریکا به سادگی دچار شرم نمیشن. صدای گردانندگان این امپراتوری رو میتوان در این سند تدوین شده در 1992 شنید که اینو من بارها برای عزیزان که پال ولفویچ نوشته که هدف اولیه ما جلوگیری از ظهور رقیب جدید است، چه در سرزمین های شوروی و یا هر جای دیگر، رقیبی که تهدیدی در حد تهدید شوروی سابق ایجاد شده. ما باید مکانیزم هایی برقرار بکنیم که رقبای بالقوه حتی هوس به دست آوردن نقش جهانی و یا منطقه‌ای برای دفاع حتی از منافع مشروعشون به دست نیارن یا بسیار نتونن بسیار هوس این رو نکنن که تبدیل به یه قدرت بشن. همه اینها رو به چیزی میتوانیم نسبت دهیم. سیاست خارجی امریکا رو چگونه میتوان فهمید؟ اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که اینا نقل قول از کتاب کلینگ هوپ. اولین چیزی که به ذهن میرسد این است که در این سیاست دنبال کوچکترین عامل اخلاقی نگردید. در دی ان ای، یعنی در سرشت این سیاست، کوچکترین اثری از اصول اخلاقی نمیتوانی. حالا این تا دهه 1970 کاملا اینا موفق بودن، ولی آیا موفق به این معنا بودن که در واقع تمام این تجاوزاتی که می کردن در راه این بود که به طبقات پایین و به ویژه طبقه کارگر چیزهایی رو بدن و در نتیجه ساکت نگرشون بدارن؟ ولی امروز روز چیه؟ آیا واقعا موفق هستن در این زمینه یا اینکه نشانه های شکست در همین برنامه هاشون وجود داره؟ من فقط قبلا صحبت کردم که الان به ویژه بعد از به اصطلاح بحران عظیم 2007-2008 در امریکا چی داره میگذره، ولی فقط میخواستم یه نقل قول از پال کرودمن در 29 ماه مه در نیویورک تایمز بیارم که ببینید چی داره میگذره. و اینا موفق نمیشن که مردم امریکا را ساکت نگه دارن. تا دهه 1970 یعنی در واقع از 1945 تا 75 اینا به دلیل شکوفایی که دلایلش بارها و بارها با عزیزان مطرح کردن، اینا تونستن مردم رو ساکت نگه دارن و یه طبقه متوسط عظیم به وجود بیارن. ولی از اون به بعد چی؟ 30% از امریکاییان پایین 65 سال میگویند، 30% از امریکاییان پایین 65 سال یعنی 120 میلیون هیچ پسندازی برای دوران بازنشستگی ندارن. اینا رو پال کرودمن همینجوری نمیگه، تمام آمارها تو دستشه. و همین درصد میگویند که لااقل در یک سال گذشته از هر گونه خدمات پزشکی محروم بودن، چرا که توان مالی مراجعه به دکتر رو نداشتن. سیستم موقعی که دچار بحران میشه، فقط در ایران نیست، در عراق نیست، در افغانستان نیست، در تمام این کشورها نیست، در خود امریکا. و تا زمانی که در خود امریکا تکانی نخوره، بشریت نمیتونه نفس بکشه. این ضد بشرها میرن و خورد و متلاشی میکنن کشورهای دیگر. لیبی رو ببینید چی کار کردن، سوریه رو عزیزان ببینن چی کار کردن، افغانستان رو، عراق رو، سومالی رو، پاکستان رو، یمن رو، توسط دوستانشون اسرائیل، عربستان. ببینید دوستان اینا کیه؟ ضد بشرترین، قرون وسطایی ترین، آدم کشترین و آدم خوارترین رژیم ها، رژیم اسرائیل و رژیم عربستان. حالی ببینید چه اثر مردم خود امریکا میاد. 25% در واقع یعنی یک چهارم کل جمعیت گفتن که در سال گذشته خود و اعضای خانوادهشون دچار سختی مالی بودن. از همه تکان دهنده تر آن که 47% در حدود 150 میلیون نفر گفتن که توانایی تهیه 400 دلار برای پیشامدهای اضطراری را نداشتن. برزن اینجا اگه کسی اتومبیل نداشته باشه فلج و فلجه، برای اینکه وسایل نقلیه جمعی وجود نداره، مثل ایران، کما بیش مثل ایران، در حالی که در اروپا اینطور نیست، در ژاپن اینطور نیست. در اینجا اگه کسی اتومبیل نداشته باشه فلج و فلجه، اگه کسی اتومبیلش خراب بشه 400 دلار خرج داشته باشه، نداره. و در صورت چنین پیش آمده مجبور شدن یا چیزی بفروشن یا قرض بکنن. پال کرودمن اینا میگه. حالا 43% این از کامن دریم پال برکایت اینو من گرفتم اول جوان. 43% از افراد مریض امریکا به دلیل نداشتن قدرت مالی به دکتر نرفتن و یا دارو نخریدن، و به همین دلیل در سال 45 هزار نفر امریکایی در اثر عدم مراجعه به پزشک میمیرن. قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور دنیا 45 هزار نفر در سال میمیرن. حالا جنبه دیگه قضیه چیه؟ موقعی که یک چنین شکاف عظیم وجود داشته باشه، جنبه دیگه چیه؟ بر پایه تحقیق واشنگتن پست، پلیس امریکا تنها در 5 ماه اول سال جاری میلادی 385 نفر را با ضرب گلوله کشته. مجبورن مردم رو کنترل بکنن. نشنال سکیوریتی ایجنسی تلفن ها رو، اینترنت رو، ایمیل ها رو، محمول های پستی و نامه‌های پشت، همه اینا رو کنترل می‌کنه. با میلیون ها دوربین تمام حرکات مردم رو زیر کنترل می‌گیره. عزیزان کتاب جورج اورول رو به یاد بیار، 1984 کتاب معروفش، برادر بزرگ، همه رو زیر کنترل می‌گیره. چرا؟ به دلیل اینه که میخوان این روابط، یعنی در حقیقت از ترس انقلاب پایینی ها اینا باید این کار رو بکنن. بر مبنای این محاسبه همه روزه 2.6 نفر در امریکا با شلیک گلوله هر روز کشته میشن توسط پلیس. در دهه پیش شما رو کشته شکنم به دست پلیس سالی 400 نفر بوده، در حالی که الان 1000 نفره. یعنی شدت داره پیدا میکنه. 93 نفر از این قربانیان بیماری های روحی و روانی داشتن و پلیس کشتتشون. مقاله دیگه از پال استریت که در کانکر 5 هستش، مال 12 جون، امریکا دارای 3200 زندانه با هزینه 27 میلیارد دلار. که ما میدونیم 2.5 میلیون زندانی که 25% از کل زندانیان جهانه، موقعی شما چنین نابرابری و بی‌عدالتی داشته باشید مجبوری. و 4.5 میلیون نفر دیگر به صورت پروبیشن و پرول، یعنی در مجموع 7 میلیون زندانی هست. شماره زندانیان این را عزیزان دقت بکنند که در سال دهه 1960 که من اینجا بودم احتیاج به این قضایی ها نداشتم، چون وضع مردم توپ توپ بود. شمار زندانیان در دهه 1960 300,000 نفر بوده و الان 7 میلیونه. اینه وضعیت که به اصطلاح من در سطح جهانی هم میخوام عرض بکنم. و بعد اون وقت میریم که در برابر این در جهان چی داره اتفاق میفته. اینو من از یه مقاله‌ای که آقای فرامرز فربود در MR زاین، عزیزان میدونن که مجله مانتی ریویو یک به اصطلاح چیز اینترنتی داره، MR زاین یا MR زین، در 2 جون آقای فرامرز فربود عرض شد که استاد علوم سیاسی در کالج مونروویا هستش. من نقل قولهایی ازش آوردم. در حال حاضر سالی 150 تا 200 نوع از موجودات به نیستی کشیده می شوند. وضعیت محیط زیست. و این 100 برابر از دهه 1970 به این سو بوده است. به این عرض شد که از دهه 1970 به این سو فضای اطراف کره زمین به سرعت در حال گرم شدن و ده سال از گرمترین سالها از سال 1998 به این طرف بوده. در حقیقت بعد از انقلاب صنعتی تازه گرمای کره زمین داره رو به افزایش میره، ولی از 1970 به بعد، یعنی از دوره ریگان واقعا به بعد و جهانی شدن و این داستان ها، گرمای کره زمین در واقع بالا رفتنش تشدید شده به طور وحشتناک. اگر گرمای اطراف کره زمین به میزان 2 درجه سانتیگراد گرمتر بشه، پیامدهای آن فاجعه بار خواهد بود. حالا ببینید نابرابری. در امریکا 20 نفر ثروتمندترین ها ثروتی به اندازه 150 میلیون نفر پایین جامعه دارن. 25% از کودکان زیر 5 سال در امریکا در فقر زندگی میکنن. میلیاردرهای جهان 7 تریلیون دلار زیر کنترل دارن. و بعدش آمار دیگه، 80 نفر ثروتمندترین ها در سطح جهانی صاحب ثروتی مساوی 3.5 ثروتی مساوی 3.5 میلیارد پایینه. پایینی ها یعنی نمی از جمعیت کره زمین. این وضعیتی که در سطح جهانی هست. آیا نور امیدی هست؟ به نظر من سندی که انسایکلیکال بهش میگن به انگلیسی، در واقع منشور یا یک سندیه که هر چند سال به چند سال از طرف واتیکان انتشار پیدا میکنه. مال امسالش 2015 که زیر نظر پاپ فرانسیس بیرون اومده یک سند بسیار پر اهمیته که من بخشهایش رو میخونم که اینم درسهایی واقعا توشه، به ویژه برای چپ، به ویژه برای چپهای ضد مذهب، که باید ما بدونیم همه مذهبی ها اینطور نیستن مثل داعشی ها، داعشی های شیعه مثل خمینی و امثال هم و یا ابوبکر البغدادی و یا پادشاه عربستان. ما چنین مذهبیونی هم داریم مثل پاپ فرانسیس. سند زیر عنوان خود عنوانش عزیزان، از خانمان مواظبت کنیم، یعنی کره زمین رو خونه ما میتونه. و بعد میگه که بشر کشیده‌ای به صورت طبیعت زده است. من فقط نقل قول‌های ازش میارم. سند یه سند ده ها صفحه‌ای و مفصله که متن انگلیسیش رو من دارم، منتها من اینا رو نقل قول از نیویورک تایمز 16 ژوئن آوردم. تحقیقات متعدد علمی نشان داده است که بیشتر گرمایش زمین در دهه‌های گذشته در اثر تراکم گازهای گلخانه‌ای، یعنی اکسید دو کربن، گاز متان، اکسید ازوت و غیره که متساعد شده از در اثر فعالیت‌های انسانی است. این رویارویی مستقیم با شرکت‌های نفتی و انحصارات آمریکاییه که اونا میگن نه این در اثر خورشید گاهی اوقات حرکت‌هایی می‌کنه، همیشه زمین یه همچین دوره‌هایی رو داشته، این در اثر به اصطلاح سوختن چیزای فسیلی نیست. خیر، شما اغراق میکنید، اصلا اینطور نیست. شرکت اکسان موبیل، شرکت شل میلیاردها دلار خرج میکنن برای اینکه بعضی از استادای دانشگاه رو بخرن و غیره و غیره که مخالفت بکنن با اینکه این ساخت انسانه، یعنی به دست انسان و به ویژه در اثر گاز اکسید دو کربن، گاز متان و گاز اکسید ازوته. بنابراین این رویارویی مستقیم با منافع انحصارات امریکایی. مشکل زمانی تشدید می‌گردد که اکثریت و شد و که اکثراً و شدیداً از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود. این شکل و الگوی اصلی استفاده از انرژی است، یعنی چیزهای فسیلی. و ما می‌دونیم که سند به نام سنت فرانسیس اسیسی در واقع به این دلیل پاپ اسم خودش فرانسیس گذاشته، برای اینکه یک پاپ ترقی‌خواه دیگه در قرن 13 هم به اسم فرانسیس اسیسی بوده، از کشیشان قرن 13 و طرفدار فقرا و زحمت کشان. سند 6 فصل داره. فصل اول از شش فصل سند زیر عنوان در خانه ما چه می‌گذرد در مورد بالا رفتن گرمای زمین، آلودگی محیط زیست، حق دسترسی به آب. گزارش سازمان ملل نشون داد که وضعیت آب چیه، در ایران وضعیت آب چیه. عزیزان باید به آخرین گزارشات چیز بکنن، برای اینکه ثروتمندا و طبقات متوسط امثال هم اینا ایران آبو میخورن، برای اینکه آب تبدیل به یک کالا شده. یه زمانی که خود من در رودخونه کارون شنا می‌کردم، از همون رودخانه آب کارون ما آب می‌خوردیم. ولی آیا الان جرأت می‌کنن مردم که آب رودخانه رو بخورن یا حتی آب لوله رو بخورن؟ بنابراین باید دارن هر شیشه یه دلار پول بدن. در فرانسه شیشه 3 دلار. کالایش می‌کنن، همه اینا رو کالا می‌کنن و سود وحشتناک و میلیاردیش به جیب کی میره؟ به جیب شرکت بکتل، به جیب شرکت پپسی کولا و کوکاکولا و شرکت های سوئیسی، شرکت معروف مال حق دسترسی به آب، گوناگونی موجودات، حساب بایو دایورسیتی اینو بهش میگن، موجودات زنده و ناوری در سطح جهان، در سطح جهانی بحث میکنه راجع به بی‌عدالتی در سطح جهان. در فصل دوم ازدیاد جمعیت را علت اصلی نمی داند. کورپوریشن ها، دست راستی ها، اتاق های فکریشون میخوان بگن که اگر محیط زیست داره به طرف نیستی و نابودی میره، در اصل ازدواج جمعیته، ازدیاد جمعیته. بنابراین تقصیر سوخت های فسیلی نیست، تقصیر ما نیست. ازدیاد جمعیت رو علت اصلی نمی داند. در فصل سوم ریشه های بحران محیط زیستی به دست انسان، به دست انسان بحث می شود که انقلاب صنعتی هم قدرش رو می دونه در انسان هم. که میگه چه خدماتی کرده، چه خدمات مفیدی کرده است، اما از سوی دیگر چه ضرراتی به محیط زیست داده است. درسش اینه که یه چپ لزومی نداره که حتما غیر مذهبی باشه، لزومی نداره که حتی مارکسیست باشه. به نظر من پاپ فرانسیس کاملا یه چپه، یه چپ واقعیه و حرفش چقدر میتونه برد داشته باشه به اندازه یه ده ها و صد ها هز. بعد میگه که توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی که دنیا رو جای بهتری برای زندگی نکند و زندگی با کیفیت بهتری به وجود نیاورد، نمیتواند پیشرفت خوانده شود. کاملا همینطوره. سند به حد اکثر رساندن سود را نوعی مسخ و تحریف برداشت از مفهوم اقتصاد میخوانند. این اصل کاملا سوسیالیستیه که موقعی که شما هدفت نه رفع نیاز انسان بلکه سود باشه، تمام عواقب این رو به دنبال میاره. و طور این سنت مورد استقبال قرار گرفته که خانم نومی کلاین، این زن بزرگ، داره میره ایتالیا که بسا در کنفرانسی که قرار تشکیل بشه اونجا شرکت بکنه. اون درس یاد نگرفتن از بحرانهای 2007-2008 را برای برقراری نوعی اقتصاد با رعایت اصول اخلاقی و گذاشتن مقررات بر سر راه سفته‌بازی ها و ثروت های مجازی از دست رفتن فرصت می خوانم. اینا صحبت های بسیار پر اهمیت و ترقی خواهانه ایه. در مورد تغییر محیط زیست به طور تأسف آوری کمکاری شده است. در حقیقت داره به شدت انتقاد میکنه از تمام این کنفرانس هایی که چه در ریو دو ژانیرو تشکیل شد 1992، چه بعدش در کوپنهاگ، هر شبت که در مکزیک، هر شبت که در جاهای دیگه، هم حتی قراره که بسا در ماه دسامبر در پاریس تشکیل شد، هیچ کاری نکرد. در واقع کشورهای اصلی سرمایه داری به ویژه آمریکا نمیذاره توی کار اساسی، برای اینکه انحصارات تسلط دارن. به طور تأسف باری کمکاری شده است. کاهش گازهای گلخانه‌ای نیاز به صداقت، شجاعت و مسئولیت پذیری دارن که اینا در هیچ کدوم از این کنفرانس ها به این کشورها ندارن، به ویژه از سوی قدرتمندترین و آلوده کننده ترین کشورها. منظورش امریکاست. در این حد من فکر میکنم هر شبه که راجع به اوکراین من فقط یه نقل قول بیارم که ببینید فقط کشورهای جهان سوم به اصطلاح توی گیومه رو اینا لگد مال نمی کنم. اوکراین یه کشور اروپاییه، یونان یه کشور اروپاییه. ببینید چه بر سرشون بردن. از نیویورک تایمز 5 ژوئن در اوکراین ببینیم چی میگذره. تورم شدید اوضاع اوکراین رو وخیمتر میکند. این عنوان مقال است. فقط در ماه آوریل قیمت ها 61% افزایش یافته. فقط در ماه آوریل. درسته در ایران تورم وجود داره، ولی ببینید در اوکراین چی داره میشه. همینطور که عرض کردم در ایران جرأت نمی کنه فروشنده قیمت کیلوی قیمت نیم کیلو رو میذاره، در اوکراین قیمت 100 گرم رو. شکلات که 80 هریوانه، هریوانه به اصطلاح پول به اصطلاح رایج اونجاست، اکنون 203 هریوانه است. 80 تا بوده، الان 203 هریوانه. قیمت چای، سیب و ماهی به شدت بالا رفته. قیمت کیج، جای آنچه کیلویی اعلام شود، قیمت 100 گرم اعلام می شود. قیمت تشک اصلا اعلام نمیشه، اینقدر گرونه. تولید ناخالص داخلی 7.5% افت کرده. این در حقیقت به اصطلاح سکون نیست، بلکه یک بحران واقعیه. قیمت سوخت شدیداً بالا رفته. حقوق بازنشستگی سخت کاهش یافته و نرخ بهره 30 تا 35% در ایران، حدود 20 اینجا 30 تا 35%. به دلیل چنین تورم و بی ارزشی پول رایج مردم پول خود را از بانک‌ها دارن بیرون میکشند. بعد میگه که دارو قیمت طلا داره. این وضعیت اوکراین. راجع به یونان به عزیزان عرض بکنم، من نرسیدم که نشست هفت کشور که 2 هفته پیش عزیزان اگر یادشون باشه هر شبه که نشستی داشتن که در واقع هفتم جون بوده، من لازم اینو اشاره بکنم که ببینید امریکا الان برای عراق و سوریه چه برنامه ای داره. چون وقت نیست، من میخوام ببینید که نیویورک تایمز راجع به داعش چی داره میگه. داعش با ارائه خدمات جاپای خود را در مناطق اشغالی محکم میکنه. داعش دیگه اونایی نیستن که سر میبرن. در مناطق وسیع از سوریه و عراق که خارج از کنترل دولت است، داعش خلاء را پر کرده است. این گروه امنیت به وجود میاره، در اقتصاد خراب کار ایجاد میکنه و نوعی نظم در منطقه پراشوب نظم ایجاد میکن. دیگه سر نمیبره. حالا ببینید اوباما در مورد چیز، در همون کنفرانس هفت کشور یا هفت دولت اصلی که شرکت کردن، گروه هفت، دقیقا دنبالی همین مال چیزه که ببینید چطور دارن سهه میذارن روی داعش و وجودش. در شرایط نبود چشمانداز راه حل سیاسی، گروه رشد کرده و هیچ چیز جلوگیر ریشه دواندن آنها و سختتر شدن از جا کندن آنها نیست. یعنی در حقیقت داعش باید بمونه اونجا. یکی از کارگران رقا که ادارات داعش را رنج میزند و مزد خوبی هم میگیرد میگوید، این خبرنگار نیویورک تایمز، مردم به عنوان نوعی زندگی با آن عادت میکنند. اگر قوانین آنها را رعایت کنی کاری با کارتو نداره. بنابراین کاملا میتونی داعش رو باید. حالا ببینید در همون کنفرانس اوباما چی میگه. این از نیویورک تایمز 8 جون من گرفتم، در گرد همایی گروه 7 G7. میگه که در مورد ما هنوز یک استراتژی کامل نداریم، چرا که چنین استراتژی نیاز به تعهدات و پایبندی عراقی ها داره. میخواستم یه کلیپ برای عزیزان که رفتار کلینتون با آقای حیدر عبادی ممکنه اونو نشون بدی فرزاد جان؟ شما داره با خانم لذر و رنجی که مال چیزه صحبت میکنه، بعد آقای عبادی و ورزشش میان اونجا که توجه آقای چیز رو به خودش اصلا نگاش نمی کنه. اوباما اصلا روش کرده این بر از حیدر عبادی و امیدشون اینه که فرزن افتخار اینو پیدا بکنن که با اوباما صحبت بکنن. این طرف به اصلا چیست؟ آقای رنزو، این به اصلا رئیس جمهور یا رئیس جمهور ایتالیا است. آره اوباما دقت کنید که اصلا روش رو اونور نمی کنه، بعد پشت می کنه. آقای عبادی همینجوری ولو همونجا داره چیز می کنه، قدم می زنه و خجالت هم نمی کشه. اوکی، مرسی عزیز. اوباما میگه ما هنوز یک استراتژی کامل نداریم، چرا که چنین استراتژی نیاز به تعهدات و پایبندی عراقی ها دارد، یعنی تسلیم کامل باید بشن. جزئیات چنین استراتژی هنوز تنظیم نشده، یعنی داعش باید اونجا بمونه. در مورد داعش میگه اینها چابک و چالاک هستن، زرنگ هستن، فرصت طلب هستن و تهاجمی هستن، دیگه آدم کش نیستن داعشی ها. آموزش سربازان عراقی سرعت لازم را نداشته. امریکا در زمینه پیشگیری از ورود اسلحه و نفرات کمکی به داعش پیشرفتهایی داشته، اما کافی نبوده. وقت ببینید در مورد روسیه چی میگه. او یعنی پوتین باید بالاخره تصمیم خود را بگیرد. ببینید یک امپریالیست چطور صحبت میکنه راجع به یک کشور دیگه. آیا میخواهد به نابودی اقتصادی کشورش ادامه بده و روسیه را در راه سیاست غلط حسرت برقراری مجدد امپراتوری شوروی منزوی کنه؟ یعنی روسیه میخواد امپراتوری سابق شوروی رو برقرار بکنه و غیره و غیره. من وقتم تمام این بحثا رو ادامه میدیم که در این دنیا چی داره میگذره و وظائف هم مردم امریکا و هم ملت ما، ملت ایران چی باید باشه؟ مقاومت در برابر این رژیم ضد انسان و انسان کش. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به IFT TV و هم به شبکه دانشجو TV میره و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org. عزیزان این هفته کمک ها بسیار بسیار کم بوده، امیدوارم که کمک مالی عزیزان برسه تا بتونه ادامه پیدا بکنه برنامه. بعدش عزیزان میدونن که به فیسبوک هشتگ استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.